الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته علي بن أبي طالب
والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو. آقا امام هادی که مظلومیتشون در دهه های اخیر هم بیش از پیش مشخص شد و دیدید حجم و اهانت هایی که نسبت به این امام همام میشه نشانگر تأثیرگذار بودن ایشون بر مکتب و مذهب تشیع هست و دشمن حراسان از این تأثیرگذاری است. ما در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم امشب با برنامه حبل المتین. امشب در خدمت شما بنده هستم و انشاءالله استفاده میکنیم از فرمایشات کارشناس عزیز برنامه آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی که به نیابت از شما عرض سلام و تسلیت دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت شهادت جانسوز آقا امام هادی سلام الله علیه تقدیم میکنم. خدا را به آبروی این امام بزرگوار سوگند میدهم فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت از ما دور کند، حوائج همه ما و شما گرامیان را برآورده نماید، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند ان شاء الله.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند. امشب دوست داریم که متبرک کنیم برنامه خودمون رو به نام آقا امام هادی علیه السلام و در مورد ایشان بشنویم. بعد از اون ان شاء الله اگر فرصت شد ادامه مباحث جلسات گذشته حبل المتین رو ان شاء الله به عنوان سوال از استاد خواهم پرسید و پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. حضرت استاد، برخی از ائمه هستن که شیعیان در موردشون علم و اطلاع مناسب دارند و مسلمان ها در موردشون علم و اطلاع مناسبی دارند، مثل آقا امیرالمومنین، آقا امام حسن، آقا امام حسین علیه السلام، ولی برخی مثل آقا امام هادی علیه السلام شاید از یک مظلومیتی در این مورد هم برخوردار هستند. دوست داریم امشب که شب شهادت این امام همام هست بفرمایید بیشتر در مورد ولادت ایشون، در مورد شهادتشون، در مورد خلفایی که هم عصر آقا امام هادی علیه السلام بودند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با امام هادی الحق و الانصاف، این بزرگواران مظلوم هستند و اطلاعات کافی ما دربارشون نداریم. یکی از توفیقاتی که خدای عالم بر این جانب منت گذاشت و عنایات اهل بیت علیهم السلام بود، نوشتن موسوعه امام هادی علیه السلام بود در 4 جلد که دوستان اگر به سایت ولیعصر مراجعه کنند اونجا هست. موسوعه امام عسکری فرزند بزرگوارشون در 6 جلد، موسوعه امام هادی، تمام روایاتی که از امام هادی علیه السلام است، از ائمه قبل از امام هادی درباره امام هادی، از ائمه بعد از امام هادی از امام هادی و همچنین نظریه بزرگان شیعه و سنی درباره امام هادی سلام الله علیه رو ما در اونجا آوردیم. زندگی نامه حضرت رو خیلی مفصل از قبل از ولادتشون مطرح کردیم. امامت حضرت رو ادله‌ای که هست در کتب شیعه و سنی ما آوردیم الحمدلله رب العالمین، و تعداد همسران حضرت، فرزندان حضرت، دختران حضرت، پسران حضرت، غلامان حضرت، اصحاب حضرت رو آوردیم. نحوه برخورد حضرت با همسرانشون چطوری بوده، با فرزندانشون تربیتشون چطوری بوده، برخورد حضرت با همسایه هاشون چطوری بوده، با دوستانشون، مخالفینشون چطوری بوده، اینها را همه را ما مستند و مستدل آوردیم. بعد آمدیم روایاتی که از امام هادی سلام الله علیه هست ذکر کردیم، طبقه بندی کردیم، روایاتی که در مسائل اعتقادی هست، مسائل امامت هست، احکام هست، از طهارت تا دیات، همه اینها را دسته بندی کردیم. روایاتی که از امام هادی سلام الله علیه در تفسیر قرآن از سوره هم تا سوره ناس هر کجا دسترسی داشتیم اینها رو ما آوردیم. اینها در حقیقت یک تلاش کوچیکی بود خدمت آقا امام هادی سلام الله علیه، ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی و فرزند صدیقه طاهر آقا امام هادی سلام الله علیه. حالا اگر دوستانی که علاقه به ترجمه این کتاب دارن، ما میتونیم اجازه بدیم خودشون حتی به نام خودشون ترجمه کنن، و هر ناشری هم بخواد چه متن عربی رو چاپ کنه چه ترجمه شدهش هم چاپ کنه، باز یکی از توفیقات خدای عالم به این حقیر این هست که ما از این تألیفاتی که داشتیم تا به حال بیش از 60 جلد از تألیفات بنده چاپ شده و چاپش رو برای عموم ناشرین آزاد گذاشتیم و هیچ گونه حق و تألیفی برای کتابهایی که بنده تألیف کردم و چاپ شده قائل نشدیم. در خیلی از کتابام تو شناسنامش نوشتیم چاپ برای عموم آزاد هست. حالا اگر بعضی از عزیزانی که دست به ترجمه خوبی دارن بیان این رو ترجمه کنن به فارسی، به انگلیسی، البته عربی متن کلن از اول تا آخر عربی هست، یا اگر بعضی ها نسبت به امام هادی علاقمند هستن بیان بانی بشن، ما خودمون مترجمین خیلی توانمندی رو از حوزه و دانشگاه داریم، ما میتونیم این رو ترجمه کنیم و چاپ کنیم و در کتابخانه ها قرار بدیم. و همچنین اگر دوستانی که علاقه به امام هادی دارن و به دیگر ائمه دارن، خب ما از هر کدامی از اینا 1000 دوره چاپ کردیم و تلاش هم کردیم به بعضی از کتابخانه ها و حوزه های علمی شخصیت ها دادیم. الان وهابی ها یک کتابی چاپ میکنن، میارن با یه تیراژ های 30-40 هزار تا به تمام کتابخانه های دنیا ارسال میکنن. خیلی جالب بود، من در آمریکا که بودم در نیویورک رفتیم کتابخانه کنگره آمریکا، دیدم کتاب‌هایی که در عربستان سعودی اون زمان من اونجا بودم یک ماه قبل چاپ شده نمونه برای اونجا فرستادن. ولی متاسفانه از کتاب‌های شیعه، حتی از کتاب‌های حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و غیره که کتاب‌های در بورس، ما اونجا با مسئول کتابخانه‌شون تقریبا 4-5 ساعتی خدمتشون بودیم، دیدیم شاید از مجموع کتاب‌هایی که از بزرگان ما هست از هر کدام مثلا یکی یا دو تا بیشتر اونجا نرفته. ولذا عزیزانی که واقعا سرمایه دارن، خدای عالم نعمت سرمایه و مال به اونها داده، خلاصه فردای قیامت قطعا بدانن که مورد سوال قرار میگیرن. خلاصه شکر نعمت این مال و سرمایه این هست که انسان بتونه برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام قدمی برداره. چه بسا یک فردی در آمریکا، اروپا تو کتابخانه وقتی میره کتابی از امام هادی، امام عسکری، امام رضا میخونه، همین باعث بشه که خیلی از حقایق برای او روشن بشه و از گمراهی و ضلالت نجات پیدا کنه. و این در پرونده عمل همه، نویسنده کتاب، مترجم کتاب، کسی که پول برای چاپ کتاب داده، اونهایی که تلاش میکنن این کتابها را به دست مردم برسانند قطعا همه اونها در این پاداش سهیم هستند، صدقه جاریه هست. البته این را هم خدمت عزیزان عرض کنم، حالا لازم نیست که ماها یک ثروت آنترانه داشته باشیم بیاریم. فرض بفرماید به قول 50-60 یا 100-200 میلیون تومان بدیم، مثلا 10,000 تا چاپ کنیم، هر کسی به اندازه تلاش خودشون. البته اینها را عزیزان بزرگواری کنن که وقتی میخوان در این زمینه کمکی داشته باشن، جداگانه همون با بخش ولایت یاوران تماس میگیرن، بگن مثلا این مبلغ برای چاپ و نشر مثلا موسوعه امام هادی. این خواستم یک نکته ای رو من خدمت عزیزان گفته باشم. خیلی از دوستان هستن میخوان پول خرج کنن، میخوان برای ائمه خرج کنن، ولی خب نمیدونن، بله راهش نمیدونن. این خلاصه و ما علینا الا البلاغ، که فردای قیامت نگن به گوش ما نرسید.
شب شهادت هم هست، میتونن نیت کنن،
بله،
و امشب انشاءالله اگر کسی خواست به هر حال بله متقبل بشه این کار.
بله، آقا امام هادی سلام الله علیه، قطعا عزیزان ما شاید خیلی ها بدانن، روز نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری زمان امامت پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه تقریبا 10 سال بعد از شهادت امام رضا به دنیا آمد، که مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 297 مطرح کرده این رو. مادر بزرگوارشون به نام سمانه بوده که از زنهای عابده و متدینه بوده و در جامعه به عنوان یک بانوی پاک متدینه و شبزنددار شهرت داشته. دوستان میتونن عیون المعجزات صفحه 130 رو ببینن. امامت حضرت سلام الله علیه در سال 220 بعد از شهادت امام جواد سلام الله علیه توسط مأمون و دختر او ام الفضل، حضرت امام هادی به امامت رسید. حالا عمر بزرگوارشون 8 سال بود یا بعضیا دارن 6 ساله بود، مثل پدر بزرگوارشون که در سن کودکی مسئولیت امامت رو پذیرفتن. و امام هادی در میان ائمه دوران امامتشون از همه بیشتر بود، حتی از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بیشتر بوده. 33 سال حضرت دوران امامتشون بوده. بازم دوستان میتونن صفحه 297 ارشاد شیخ مفید جلد 2 مراجعه کنن. اشاره فرمودید خلفای عصرشون کیا بودن؟ ایشون تقریبا 6 تا از خلفای عباسی معاصر امام هادی سلام الله علیه بودن در این 33 سال. ابتدا معاصر بود با معتصم عباسی، الواثق بالله، متوکل عباسی، منتصر، مستعین و معتز. این 6 خلیفه عباسی معاصر بودن با آقای امام هادی سلام الله علیه. آیان میتونن کتاب اعلام الورای مرحوم تبرسی رو ببینن جلد 2 صفحه 109. و حضرت برای شما عرض کنم در سال اگر اشتباه نکنم 234 بوده که از مدینه منوره به طرف سامر را کشیده شد و متوکل عباسی که یک آدم خونخاری بود و جنایاتش در تاریخ ضرب المثل هست، همون پسلی که دستور داد قبر مطهر آقای امام حسین رو شخم بزنن، آب ببندن و آب نرفت، حتی شخم خواستن بزنن، گاوها به قبر رسیدن همونجا هرچه هم زدن جلو نرفتن. حالا ما کاری با اینها نداریم. متوکل ترسید که مردم اطراف امام هادی رو در مدینه بگیرند و قیام کنند. حضرت رو احضار کرد به سامرا و در منطقه نظامی، یعنی حضرت هم زندانی بود هم زندانه نظامی بود، که بعد از او هم آقا امام عسکری هم به همین شکل بود. در سامرا همین جایی که الان سرداب مقدسه هست، همین جا محل زندگی حضرت بوده، بعد از او هم همین سرداب مقدس زندگی امام عسکری بوده و آقا امام مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا هم در همین سرداب برای شما عرض کنم غیبت صغرای خودشون رو آغاز کردن. شهادتش هم سال 254 بوده، 254 هجری که سوم رجب المرجب که همچه روشبی یا فردایی حضرت به شهادت رسیدن که دوستان میتونن مناقب شهرآشوب، ابن شهرآشوب مازندرانی جلد چهارم صفحه 401 اونجا مفصل ایشون در رابطه با قضیه شهادت آقا امام هادی سخن گفتن و محل دفنش هم در خانه خودشون بوده. یعنی الان همین جایی که الان ما به زیارت آقا امام هادی سلام الله علیه و امام عسکری میریم، همینجا محل زندگی حضرت بوده و خانه مسکونی حضرت بوده. یعنی حتی حضرت رو اجازه ندادن از منزلشون ببرن بیرون تا دوستداران و علاقمندان به امام هادی در تشییع جنازه آن حضرت شرکت کنن، چون تشییع جنازه آقا امام کاظم سلام الله علیه وحشتی بر پیکره حکومت عباسی انداخت، ولذا بعد از او هم امام جواد سلام الله علیه و هم امام هادی و هم امام عسکری بعد از شهادتشون دیگه در منزلشون دفن شد. من دیگه گمانم دیگه بیش از این انشالله این ران ملخی باشد به پیشگاه مقدس آقا امام هادی مولا و سرورمان و این بحثهای ما و این عزیزان ما که دارن میشنون برنامه رو، تکرار برنامه رو میبینن، این لحظات صحبتهای ما و عمر ما انشاءالله بهترین ذخیره ای باشد برای قیامت ما، مخصوصا به هنگام مرگ. ما چشم امیدمون به دامن این بزرگواران هست که گوشه چشمی به ما بکنن اون تلخی جان کندن و تلخی و سختی های شب اول قبر و سختی های برزخ و قیامت انشاءالله از ما برطرف بشود و یقین هم داریم بر اینکه این بزرگواران بزرگوار هستند و عنایت دارند. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما حضرت استاد. بخشی از بینندگان ما از عزیزان اهل سنت هستند و از طرفی هم جایگاه آقا امام هادی علیه السلام نزد شیعیان مشخص و واضح هست. دوست داشتن در مورد سخنانی که بزرگان اهل سنت راجع به آقا امام هادی علیه السلام داشتن هم مقداری امشب برای ما بفرمایید.
البته من یه مقدار مختصر عرض میکنم، نمیخوام مفصل بخوام بگیم دیگه، باید دو سه جلسه بشه. دوستان میتونن همون موسوعه امام هادی جلد اول، اونجا ما کلیه اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به امام هادی سلام الله علیه آوردیم، ولی من به چند مورد اشاره می کنم. ذهبی که متوفای 748 هجری است و از استوانه های علمی اهل سنت هست، هم در کتاب سیر اعلام النبلاشون جلد 13 صفحه 121 که ائمه را دونه دونه میاره، امام حسن، امام حسین، امام سجاد سلام الله علیه و همه را میاره، وقتی میرسد به امام هادی سلام الله علیه میفرماید امام هادی شریف جلیل، آدم با شرافت و با جلالت بوده. خب دیگه ذهبی، خب دیگه با اون سابقه ای که دارد وقتی میاد نسبت به امام هادی اینطوری مطرح میکنه، خیلی واقعا جای شکر دارد. در کتاب دیگرشون العبر فی اخبار من غبر، در همون جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 346 و 64، در اونجا ایشون مفصل مطرح میکنه که میگه امام هادی 40 ساله بود در سامرا از دنیا رفتند و کان فقیها اماما متعبدن. خیلی جالبه، فقیه بوده، امام بوده، پیشوا بوده و متعبدم بوده. که البته من اگر دوستان عزیز اهل سنت اجازه بدن یک گلایه کوچولوی کوچولوی کوچولو داشته باشم. اگر امام بوده، فقیه بوده، و معاصر آقای بخاری و مسلم هم بوده، چرا این دو بزرگوار از آقا امام هادی حتی یک روایت هم نقل نکردن؟ همچنین از آقا امام عسکری سلام الله علیه ما روایتی بنده ندیدم. حالا اگر کسی داشته باشد بگن، ما برای شما عرض کنم استفاده میکنیم. و ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد خلف ابن تیمیه حرانی هم در کتاب البدایه و النهایت جلد 11 صفحه 19 اون اوائلش شرح حال آقای امام هادی سلام الله علیه رو مطرح میکنه که میگه یکی از ائمه 12 گانه شیعه بوده، وقد کان عابدن زاهدن، به تحقیق حضرت هم عابد بوده و هم زاهد بوده. بعد ایشون میگه متوکل عباسی براش نوشتن که امام هادی منزلشون خلاصه صلاحی جمع کرده و به فکر قیام هست، خلاصه دستور داد کسی رفت، اونم نه از در در بزنه، نه خبر بکنه، از همون دیوار بدونه هیچ خبری، زن بچه حضرت هستن، حریم حضرت هست، در اونجا وارد شد. مأمورین متوکل فاسد و فاسق و رفت وارد شد، دید که حضرت روی سجاده نشسته مشغول عبادت هست و اونجا حتی این تعبیر رو داره، و هو علت تراب لیس دونه حائل، حضرت در یک گوشه اتاق که روی خاک نشسته مشغول عبادت هست، حضرت را به همون حال دیگه، کسی که تو خانش هست دیگه لباسی که میپوشه مشخصه دیگه، فرضاً یک پیراهنی یا یه دشتاشه خاصی، حالا خواد بیاد بیرون عبایی قبایی عمامی، حضرت را به همون حال لباسی که داخل خانه داشت دستگیر کردن و به طرف متوکل عباسی لعین بردن. همچنین آقای ابن سباق مالکی، ایشون هم متوفای 855 هجریه، تقریبا معاصر بود با ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، با اینها معاصر بود. ایشون برای شما عرض کنم در کتاب الفصول المهمشون صفحه 270 مفصل در رابطه با آقا امام هادی سلام الله علیه مطالب داره، خیلی مطالب برای شما عرض کنم مفصلی داره که و مد علی نجوم السماء اتنابه فما تعد منقبت، خیلی جالبه، فما تعد منقبت الا و الیه نهیلتها ولا تذکر کریمت الا و له فضیلتها ولا تورد و محمدتون الا ولهو تفضلها و جملتها. خیلی جالب هست که ترجمه چیزش این میشه که فضائل امام هادی سلام الله علیه تا ستارگان کشیده شده، هر کجا منقبتی گفته شود ریشش به امام هادی برمیگردد، از کرم و فضل و ثنا کسی سخن بگوید بالاترین مرتبه او آقا امام هادی سلام الله علیه است، و اگر از تهذیب و نفس و اخلاق برجسته سخن به میان بیاید در تمام این قضایا روح پاک امام هادی بالاترین مقام تهذیب و اخلاق برجسته بوده. اینها مطالبی است که بزرگان اهل سنت دارن. همچنین دوستان میتونن کتاب از سوائق المحرقه چاپ قدیم چاپ مصر صفحه 312، اونجا ایشون در رابطه با ابن حجر هیثمی متوفای 994، اونجا ایشون مفصل در رابطه با آقا امام هادی سخن گفته و میگه وکان وارث و ابیه علمن و سخاءن، و شبراوی داره میگه و کراماته کثیره، کرامات زیادی از حضرت امام هادی ثبت شده، در کتاب دوستان مراجعه کنن الاتحاف به حب الاشراف صفحه 136 که البته چاپ ایران منشورات شریف رضی اول چهار مردان. اینها برای شما عرض کنم هست، حتی از بعضی از وهابیون من تو ذهنم هست، خیرالدین زرکلی، چون متوفای 1396 هجریه، برای شما عرض کنم تقریبا 40 سال قبل و احیا کننده تراث وهابیت هم از کتابی داره به نام الاعلام، 7 جلده، در جلد 4 صفحه 326 326 یا 327 حول هوش با 2 صفحه جلو عقب، وقتی میاد به امام هادی سلام الله علیه میرسد، میگه یکی از ائمه اثناعشر هست و احد الاتقیاء صلحا، یکی از متدینین و صالحین عصر خودشون بوده. بله، این در حقیقت خلاصه از اقوال علمای اهل سنت هست در رابطه با آقای امام هادی، فداش بشم انشاءالله، باشد که انشاءالله یک نظر لطفی و گوشه چشمی به احترام مادرشون صدیقه طاهره به ما و به شبکه ما و به بینندگان عزیز ما و به دوستداران اهل بیت از شیعه و سنی انشاءالله عنایتی بکنن
انشاءالله با. انشاءالله. اما اون دسته از عزیزانی که پیگیری میکنند برنامه های آیت الله قزوینی رو متوجه هستن و میدونن که هفته گذشته اشاره شد به اون شبهاتی که مثال سوالاتی که مطرح میکنن شبکه های وهابی صهیونیستی حول این موضوع که امیرالمومنین اصلا از در مورد امامت خودشون سخنی نگفتند. حضرت استاد در هفته گذشته روایتی رو از آقای احمد بن حنبل آورد که امیرالمومنین در زمان حیات پیامبر هم نسبت به خلافت و ولایت خودشون سخن میگفتند. من سوالی که میخوام امشب بپرسم این هستی، حضرت استاد، آیا امیرالمومنین در زمان خلافت خلیفه اول جناب ابوبکر هم نسبت به خلافت خودشون موضعی یا مطلبی داشتند یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این شبکه های وهابی شیطانی صهیونیستی، مخصوصا این فرزند کالکراب با اون زبان های حتاکی که دارد، حالا نمیدانیم، خلاصه هر کسی خلاصه از خدای عالم یک چیزی گرفته، شیطان گمراهی رو گرفته، این آقا هم حتاکی رو گرفته و فوش میده و غیره و توهین میکنه و میگه آقا این واقعیت رو من دارم میگم. خب علما مراجعشه دزدن، خودتون دزدن، مگر بگم دزدن که توهین که نیست اینها. حالا به قول خودش یا و سرائی های دارد، ما اینجا روایات متعددی ما آوردیم در رابطه با امامت حضرت امیر از کتاب های معتبر اهل سنت، با تعبیر علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، امام کل تقیین، تمام اینها را از منابع اهل سنت با سند صحیح آوردیم. ولی این آقا خب خجالت نمیکشه، چیکار کنیم دیگه،
حرف دیگری هم
اگر اینا را هم نگه دیگه مطلب دیگری نداره. آقا تمام این روایت مال یهودی هاست. حالا من نمیدونم آقای احمد ابن حنبل کی شده یهودی، یا برای شما عرض کنم کتاب از سنه ابن ابی عاصم کی شده یهودی، ترمذی کی شده یهودی، حالا من نمیدانم. حداقل این حرفایی که ما زدیم یا حداقل این گنچه‌های ولایت زدن، این آقا مد یکی از اینها را بررسی میکرد بیم که آیا اینها واقعا قضیه یا حاکم نیشابوری از کی یهودی شده که این روایات خلافت و امامت حضرت رو مطرح کرده. و نکته دیگر، خب ایشون گفتن که نمیدونم چرا امیرالمومنین به حدیث قدیر استدلال نکرده. خب ما آوردیم بر اینکه حضرت امیر در رهبه در زمان خلافتشون مفصل بحث قدیر رو مطرح کرده، گفت آقا اون قبول نیست، چرا در زمان ابوبکر و عمر استدلال نکرده. من در اینجا خدمت عزیزان میخوام یک نکته ای رو عرض کنم. از عزیزان اهل سنت من پوزش میطلبم، من میخوام بزرگواری کنم این مطلب من رو نشنیده بگیرن و فقط برای این یا وسرای کالکراب من میخوام بگم. یک روزی ابو حنیفه از مؤمن تاق، که ناقیان میگن شیطان و تاق، چون دیگه یک آتشی زده به دل اینا که به این سادگی ها این آتش خاموش شدنی نیست. از مؤمن تاک سوال کرد، مؤمن تاک چرا اگر شما میگید علی خلیفه منصوب پیغمبر بوده، چرا در مثلا زمان خلافت ابوبکر، در زمان خلافت عمر بحث امامت خودش رو مطرح نکرد، نگفت من خلیفه به حق هستم؟ اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب احتجاج مرحوم تبرسی هست از علمای قرن ششم هجری. این رو عزیزان دقت کنن که میگه یک روزی ابو حنیفه به مؤمن تاک گفت که شما قائل به رجعت هستید، شما 1000 درهم به من بده قرض الحسنه، من در رجعت برمیگردانم به شما. و قال له یوم آخر لم لم یطالب علی بن ابی طالب به حقه بعد وفات رسول الله ان کان له حق. البته من هیچ تعلیقی هم نمیزنم به اینها، فقط مطلبی
خودشون خواستن دیگه. بله. خواستن احتجاج کرده یا نه؟
بله. ابو حنیفه به مؤمن تا گفت اگر واقعا امیرالمؤمنین امام به حق بود، چرا بعد از وفات پیغمبر حق خودشون رو مطالبه نکردن؟ مؤمن تاک در حاضر جوابی ضرب المثل بوده، خیلی خیلی ضرب المثل بوده. برگشت گفت که خاف ان یقتله الجن، امیرالمؤمنین ترسید که اگر امامت خودش رو ادعا کنه اجنه بیان بکشنش. خیلی جالب. خیلی کما قتل و سعد ابن عباده به سهم المغیره ابن شعبه، همونطور که سعد ابن عباده انصاری را اجنه آمدن یک تیری به کمان آقای مغیره ابن شعبه گذاشتن و کشتنش.
گفتن قتل تو سعد ابن عباده به سهمه این اون شعر. بله. گفتن براش.
بله. و یا با تیر خالد ابن ولید. خب ببینید این عبارتی است که آقای مؤمن تاق عبارت جواب جدلی اون روز دادن. عزیزان این کتاب انساب الاشراف جناب بلازوری هست. من برای اینکه تحقیق جلد اول تحقیق دکتر محمد حمید الله دار المعارف مصرم چاپ کرده. عزیزان این رو دقت بکنن. ایشون در صفحه 250 میگه سعد ابن عباده کان نقیبن سیدن جوادن در حوران به صورت ناگهانی در زمان خلافت خلیفه دوم از دنیا رفت و میگن از بیعت ابوبکر امتناع ورزید و کسی را فرستادن در منطقه حوران در عرض شام، خلاصه او را کشتند. بعد ایشون میاد در صفحه 589 در همون جلد اول ایشون میگه سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت نکرد، رفت به طرف شام. ما نمیگیم ها اصلا و بدن، هیچ اظهار نظری هم نمی کنیم ما دوستان عزیز. این عبارتی است که جناب بلازوری دارد که خلیفه دوم کسی را فرستاد پیش سعد ابن عباده و گفت بگو بر اینکه بیاد بیعت کنه و اگر ابا کرد توکل بر خدا کن، خلاصه کار رو تمام کن. رفت در یک جایی در حوارین او را پیدا کرد و گفت من هرگز بیعت نمی کنم. این مرد گفت که تو را من می کشم. گفت اگر منو بکشی از امت اسلامی خارج شدی. خلاصه فرماه و به سهم فقتله، یک تیری به کمان گذاشت و کشت. بعد میگه و روی ان سعدن رمی فی حمام و قیل کان جالسن یبول فرمته الجن فقتلته. یعنی خلاصه یه روزی نشسته بود داشت ادرار میکرد، اجنه میداره خوشش نیامد، یک تیری اجنه پرد کردن به طرف سعد ابن عباده و او را کشتن. و یکی از اجنه هم یک شعری گفت، گفت قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده
رمیناه و به سهمین فلم تخد یا فلم تخت فعاده. خلاصه ما سعد ابن عباده را دو تا تیر انداختیم و او را کشتیم و تیر را هم به قلب او زدیم، تیر ما هم خطا نرفت. ولی زا این دیگه ضرب المثل شده بود، اگر یک کسی رو خلاصه ناگهانی میخواستن سرش رو زیر آب بکنن میگفتن این رو اجنه کشته. ولی زا در این روایت هم آقای مؤمن تاق میگه علی ابن ابی طالب خلافتش رو مطالبه نکرد، خاف ان یقتله الجن، ترسید که خلاصه اجنه بیان امیرالمؤمنین را بکشن. حالا این بحث ها رو ما فعلا مطرح نمی کنیم، ولی خب این که در زمان برای شما عرض کنم، یعنی بعد از رحلت نبی مکرم اون جو خفقانی که ایجاد شد، این دیگه تعبیر خود عایشه ام المؤمنین هست، برای شما عرض کنم اخاف الناس عمر ابن الخطاب و ان فیهم لنفاقا، یعنی ترس و وحشت در میان مردم ایجاد شد و حتی کار به جایی رسید که شمشیر گرفت و اگر بگه هر کس پیغمبر از دنیا رفته گردنش رو میزنم، کلش تو هوا ملق بزنه. حالا بعد از او هم خود خلیفه دوم، حالا انشالله من سر جاش من مطرح میکنم با تصویرش، که به امیر المومنین گفتن که تورید و ان تشق اصل مسلمین، میخوای خلاصه وحدت اجتماع را به هم بزنی. این در حقیقت نشان از این بود که خلاصه اگر بیعت نکنی از ما فاصله بگیری کشته خواهی شد، این یک کنایه بود. حالا اینش من مفصل مطرح میکنم، ولی آنچه که در منابع شیعه و سنی مطرح است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حتی در زمان خلافت ابوبکر هم بحث امامت خودشون و خلافت خودشون رو هم مطرح کردن، که من یک مصدری از اهل سنت میارم، یکی دو مصدر، بعد یک مصدری هم از شیعه. در کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری که اینها مرتب دارن شعار میدن بر این که نمیدونم این کتاب مال اونیست و غیره، همین تحقیق جناب آقای علی شیری که از محققان نامی اهل سنت در مقدمه همین الامامه و سیاسه این رو مفصل بحث کرده. حالا انشالله فرصت بشه یک روز این عبارتهای این جناب آقای علی شیری رو من میارم. میگه اصلا تا قرن هشتم نهم همه کتاب الامامه و سیاسه را به عنوان یک کتاب قطعی از ابن قتیبه نقل میکردن. بعدشون میگه بر این که در قرن هشتم نهم آمدن تشکیل کردن که آقا الامامه و سیاسه معلوم نیست مال این باشه. خب شما ببینید ابوبکر ابن عربی از استوانه های بر وهابیت ایشون مفصل،
ابن العربی
ابوبکر ابن العربی العواصم و القواسم، به صراحت میاد میگه الامامه و سیاسه ابن قتیبه این آورده، ابن خلدون به همین شکل، برای شما عرض کنم. و حدود من بیش نزدیک 20 مورد از بزرگان اهل سنت را یادداشت کردم که اینها از کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری مطلب نقل کردن. یکی از اینها هم نیامده بگه بر این که این کتاب جعلیه و منسوب به ایشان نیست. علی حالن ایشون در اینجا در همون جلد اولش با تحقیق استاد علی شیری ماجستر در تاریخ، برای شما عرض کنم یعنی فوق لیسانس ارشد در تاریخ اسلامی، ایشون در اینجا از خود حضرت امیر سلام الله علیه نقل می‌کند بر اینکه دو سه روز بعد از رحلت نبی مکرم که امیر المومنین رو آوردن مسجد، حضرت اونجا گفت فوالله یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به، به خدا سوگند ای مهاجرین شایسته ترین افراد به پیغمبر و خلافت ما هستیم، اهل بیت پیغمبر ما هستیم، ما از شما شایسته تر هستیم، ما هستیم که مفسر کتاب خدا هستیم، ما هستیم فقیه در دین خدا، ما هستیم عالم به سنت پیغمبر، ما هستیم متخصص در کشورداری و مملکت داری، ما هستیم که از مردم و شهروندها دفاع می کنیم در برابر کارهای زشت، ما هستیم که در میان مردم و ملت به عدالت و به سویه برای شما عرض کنم بیت المال رو تقسیم می کنیم. برای شما عرض کنم از هوا و هوس تبعیت نکنید، از راه خدا گمراه نشوید و از حق دور نشوید. عجیبه، بشیر ابن سعد انصاری گفت یا علی اگر چنانچه این صحبت هایی که امروز کردی قبل از آن که مردم با ابوبکر بیعت کنن از تو شنیده بودن، مختلف علیک اثنان، هرگز دو نفر هم درباره تو اختلاف نمی کردن، همه با تو بیعت می کردن. خب این دیگه واضح و روشن هست. صفحش هم من خدمت عزیزان عرض کنم، صفحه 29. این یک نکته از ایشون. و همچنین برای شما عرض کنم در همون جا بود که حضرت امیر سلام الله علیه حضرت زهرا را بر یک مرکبی، حالا یا اولاغی یا شتری سوار می کردن، شبانه می رفتن مجالس انصار در خانه انصار، از اونها کمک می طلبیدن برای امیرالمومنین که علی خلیفه به حق، بیایید از حق علی دفاع کنید. و می گفتن یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا لهذا الرجل، حالا دیگه ما با ابوبکر بیعت کردیم، اگر همسر تو و پسر عموی تو قبل از ابوبکر می آمد این مسائل رو مطرح می کرد و خلاصه ما عدل نابه، ما هرگز علی را رها نمی کردیم سراغ دیگری بدیم. امیر المومنین می فرمود شما انتظار داشتید من جنازه پیغمبر رو در خانش رها کنم بیام بحث خلافتم رو مطرح بکنم؟ و حضرت زهرا فرمود حضرت علی علیه السلام آنچه که شایسته بود انجام داد و اونهایی که خلاف رفتن خدای عالم فردای قیامت اونها را محاکمه خواهد کرد. و همچنین در کتاب اعلام النسای آقای عمر رضا کحاله که از علمای بزرگ و پرآوازه اهل سنت هست، در جلد چهارم برای شما عرض کنم کتابشون اعلام النساء صفحه 114، اینجا هم بازیشون داره که وقتی که با ابوبکر بیعت کردن، امیرالمومنین همسرش حضرت زهرا را سوار بر حیوانی میکرد، در مجالس انصار میرفتن و همون تعبیری را که ابن قتیبه دینوری داشت ایشون در اینجا در کتاب اعلام النساء ایشون مفصل مطرح میکنه. و این هم شرح حال آقای عمر رضا کحاله است، عزیزان دقت کنن، المکتبه الشامله عمر رضا کحاله، کان عالما موسوعیا فقد دل قرابه ثلاثه عقود من الزمن مدیرا لدار الكتب الظاهریه بدمشق. و همچنین از جناب ارنعود نقل می کند بر اینکه عالمون فاضلون موسوعیون احد المکترین من التالیف. و برای شما عرض کنم مفصلشون میگه تالیفات متعددی داشته و یکی از تالیفاتشون هم اعلام النساء در دنیای عرب و اسلام هست و از شخصیت های شناخته شده هست ایشون. این از منابع اهل سنت. الان منابع دیگری هم هست که من بعداً عرض خواهم کرد. در منابع شیعه هم عزیزان من فقط خیلی خلاصه که از وقت عزیزان بینندم خیلی ما نگیریم، در دو سه دقیقه انشاءالله عرض میکنم. این هم کتاب کافی هست اونایی که میخوان ببینن که امیرالمؤمنین بعد از رحلت نبی مکرم بحث خلافتش رو مطرح کرده یا نه، حدیث قدیر را مطرح کرده یا نکرده. خب شما انتظار دارید برای شما عرض کنم این مباحث در اون جوی که ایجاد شده بود، احادیث پیغمبر رو آتش می زدن و نقل حدیث پیغمبر رو قدغن می کردن، صحابه را کتک می زدن که چرا شما حدیث پیغمبر نقل می کنید، انتظار دارید استدلال امیر المؤمنین به حدیث قدیر در اون جمع به دست من شما هم رسید، ولی در کتاب‌های ما هست. حالا در کتاب‌های شما هم که آوردیم ما نمونه ای. عزیزان دقت کنن، این کتاب کافی هست، جلد اول صفحه 100 و عزم جلد هشتم صفحه 182 حدیث شماره 541 که سلمان فارسی میگه آمدم خدمت علی علیه السلام و هو یغسل رسول الله، مشغول غسل پیغمبر بوده و خبر دادم آنچه که انجام دادن، گفتم الان ابوبکر بالای منبر پیغمبر هست، مردم دارن حتی بعضیا دو دستی بیعت میکنن، نه یک دستی، دو دستشون رو در داخل دست ابوبکر میگذارن بیعت میکنن. حضرت امیر، روایت خیلی مفصل و طولانی هست که میگه اینها شهدو نسب رسول الله ایای للناس به قدیر خم به امر الله، پیغمبر منو نسب کرد برای مردم در قدیر خم به امر الهی و به مردم خبر داد انی اولا بهم من انفسهم، ولایت من بر مردم از ولایت خود مردم بر خودشون بالاتره، و امرهم ان یبلغ الشاهد الغائب، و دستور داد در قدیر خم حاضرین به غائبین اطلاع بدهند، قد اعلموا امامهم و مفزعهم بعد نبیهم، واضح و روشنه، اعلام کرد نبی مکرم، فهمیدن بر این که من امام مردم و پناهگاه مردم بعد از پیغمبر هستم، ولی اینها ترکو امر الله عز و جل و طاعته و ما امرهم به رسول الله. خب از این واضح تر، از این روشن تر. اما سند روایت عزیزان دقت کنن، این کتاب معجم الرجال آقای خویی از اولین راوی علی ابن ابراهیم ابن هاشم هست، نجاشی درباره او دارد ثبتون یا ثبتون معتمدون صحیح المذهب ثقتون فل حدیث، و همچنین راوی دوم آقای برای شما عرض کنم ابراهیم ابن هاشم هست، بازم این معجم الرجال جلد اول که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره که لا ينبغ شک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم، شکی نیست در وثاقت ابراهیم ابن هاشم قمی. نفر دوم برای شما عرض کنم آقای حماد ابن عیسی هست که از اصحاب اجماع، باز در جلد هفتم معجم الرجال آقای خویی، عزیزان دقت کنن، نجاشی درباره او دارد کان ثقتا فی حدیثه صدوقا. راوی بعدی برایش ابراهیم ابن عمر یمانی هست، باز در جلد اول معجم الرجال نجاشی میگه ابراهیم ابن عمر یعنی شیخ من اصحاب ناثقتون، از بزرگان شیعه هست و مورد وثوقم هست. و آخرین راوی سلیم ابن قیس هلالی هست، باز در معجم الرجال جلد 9 عزیزان دقت کنن صفحه 226 آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ان سلیم ابن قیس فی نفسه ثقتون جلیل القدر عظیم الشان، ثقه هست دارای شأن و جلالت بالایی هست. پس روایتم از نظر شیعه 100% صحیحه، البته مگر اینکه کسی بخواد بره راوی ها رو در زبالدانی جستجو کنه، همونطور که روش این آقای فرزند کالکرابه هست. بله اگر تو زبالدانی بره اونجا غیر از زباله چیزی گیرش نمیاد. حالا من نمیدونم این آقا با زبالدانی چه رابطه ای دارد و غیره، میاد میخواد تضعیف کند یک راوی شیعه را، میگه آقا در تضعیف این همین بس که در زبالدانی مرده، حالا دیگه چیه قضیهش، اونجا این آقا چی کار میکرده که رفته اونجا دیده که این راوی شیعه رفته در زبالدانی افتاده مرده. حالا ما کاری با اینهاش نداریم، اگر مبنای شیعه را کسی بخواد این هست، اگر نه آقایان بخوان با مبنای خودشون بیان روات شیعه را بررسی کنن، این اصلا دور از انصافه و دور از عقله، چون هر کسی برای خودش یک ملاکی دارد و یک روشی داره در رابطه با رجال که به قول همین آقای خدمتگزار به صهیونیست در این شبکه بی بی سی که همون چندی قبلم که اونجا بود، بله ایشون اونجا افاضه فرمودن بر این که با مبنای اهل سنت رجال شیعه خلاصه خیلی زیاد برای شما عرض کنم چیز نداره، اعتبار نداره. خب بابا کسی بخواد مبنای شیعه را، رجال شیعه را بررسی کنه، باید بیاد در کتب رجال شیعه بررسی کنه. یا اگر کسی بخواد رجال اهل سنت رو بررسی کنه، باید بره در کتب اهل سنت بررسی بکنه. به قول آقای ابن حزم، معنا نداره که ما بیاییم به کتابهای خودمون علیه شیعه استدلال کنیم. همونطور که شیعه هم همچه حقی نداره از کتابهای خودشون علیه ما بخوان استدلال کنن.
سوال پرسیده باشه که مثلا از کتاب خودتون بیاریم.
بله، این آقایان حتی تو الفبای کار رجالی هم آقایان خبر ندارن. همینطوری برای شما عرض کنم مباحث هوایی میزنن و نمیدانیم دیگه حالا این آقایان برای شما عرض کنم فردای قیامت در برابر این حرفایی که میزنن چه برای شما عرض کنم جوابی دارن. من در خدمت حضرت عالی
متشکرم. شما فکر کنم همین ها رو بخوان تکرار بکنن، همون دنیا اینقدر اینجا دیگه تکرار کردن حرفای تکراری رو که وسیله ارتزاقشون هست آیین وهابی، احتمالاً اونجا هم بخوان همین ها رو تکرار بکنن. حضرت استاد اصلا لطف کنید بفرمایید آیا حدیث قدیر به نقل از آقا امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت اومده است یا خیر؟
البته اگر بگیم اینا یهودی بودن خب فایده ای نداره. این قضیه قدیر را، امامت حضرت امیر را، همین امشب هم برنامه داشت من این داره چیز. آقا تمام اینها برمیگرده به یهودی ها. وقتی ما میایم میگیم آقا مذهب شیعه برمیگرده به یهودی، شیعه ها عصبانی میشن، به ما فحش میدن، به ما توهین میکنن. آقا اصلا همین حرفت مشخصه، اصلا نیازی به توهین نیست. اصلا دیگه کسی یک سر سوزن وجدان داشته باشه، معلومه که شماها دارید هذیان میفرمایید. در این زمینه جناب آقای حسینی، من موارد متعدد دارم که اصلا خود حدیث قدیر از زبان خود حضرت امیره، اصلا ناقل حدیث قدیر امیرالمؤمنینه، ارتباطی هم نداره قبل از خلافتش، بعد از خلافتش روایت هم نیاورده. در زمان پیغمبر اینها را آورده، در زمان ابوبکر بوده، در زمان عمر بوده، در زمان عثمان بوده، در زمان خلافت خودشون مطلقه. عزیزان مثلا ملاحظه بفرمایند، این کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم هست، طبعا از دیدگاه آقایان از بنیانگذاران یهودی حتما ابن ابی عاصم برای شما عرض کنم، و پروفسور باسم هم که یکی از یهودی هاییست که در دانشگاه اصول دین محمد ابن سعود اونجا تدریس میکند از دیدگاه آقایان، با عینک فرزند کالکراب، اینا هر دو یهودی هن. بله، بعد ایشون در اینجا عزیزان دقت کنن در جلد اول ملاحظه بفرمایید، ان علیین تمام راویانش هم از راویان اهل سنته، هیچ کدامش از روات شیعه نیست. از علی علیه السلام، این که امیر پیغمبر اکرم در منطقه قدیر خم دست مرا گرفت و فرمود ایها الناس، آیا شهادت نمیدهید خدا پروردگارتون هست؟ گفتن بله. شهادت نمیدهید خدا و پیغمبر ولایتش بر شما از خودتون بیشتر است؟ بله. آیا شهادت نمیدهید خدا و رسولش مولای شماست؟ گفتن بله. گفت فمن کنت مولا فإن هذا مولا. دی از این واضح تر، از این روشن تر. راویش خود امیرالمؤمنینه. انجام نداره که در زمان خلافت خودشون بوده. برای شما عرض کنم سند روایت هم محققش میگه اسناده حسن فیه کثیر ابن زید صدوقون یخته. برای شما عرض کنم سندش حسن هست، کثیر ابن زید هست، آدم صادقه و خطا هم میکنه، که البته من یک دفعه هم گفتم ما بیش از 50 تا راوی در صحیح بخاری داریم که میگه صدوقون یا کثیر الخطا، کثیرن یخته. اگر یخته را بخوام ملاج قرار بدیم، یا بخش زیادی از روایات صحیح بخاری و مسلم رو ما باید کنار بزنیم. و یکی از یهودی هایی که نقل کردن از دیدگاه آقایان ابن حجر عسقلانیه، اینم دیگه با این عینک کالکراب قطعا یهودی دیگه، ما که نمیدانیم. عزیزان دقت کنن، المطالب العالیه مالکیه، حافظ احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852، دکتر سعد ناصر عبدالعزیزم از دیدگاه اون یکی از یهودی هاست، از نواده های عبدالله ابن سبع حتما ایشون هم. عزیزان دقت کنن در جلد چند؟ در جلد 16. بله ببینید عزیزان، همون روایتی که اونجا بود، ان علی رضی الله عنه، روایت از خود امیرالمومنین. خب نمیدونم اینا خجالت نمیکشن، حیا نمیکنن. آقای عقیل با عقل، حالا ما نمیخوام جسارت بکنیم، یا به قول اون دانشمند جهان معاصر، حتی قال اینها رو بیایید بررسی کنه ببینید درست یا درست نیست. پا ورقش هم مشخصه، ان علی رضی الله عنه، این همون عبارت را میاره و برای شما عرض کنم، قد ترکت و بعد حدیث ثقلین هم زیرش آورده تازه، اضافه از قضیه ی حدیث قدیر، حدیث ثقلین را هم آورده، میگه من در میان شما ترک میکنم، میگذارم چیزی که اگر به او تمسک کنید گمراه نمیشوید، کتاب خدا و اهل بیت من. ببینید کتاب الله و اهل بیته، نگفته کتاب الله و سنتی. حالا در این برنامه هایی که عزیزم جناب آقای یزدانی بزرگوار داشتن، دروغ های آقایان را یکی پس از دیگری آورد. بله کتاب الله و سنتی در صحیح مسلم آمده، در مسند احمد آمده، بعد ثابت شد که همه دارن دروغ میگن. حالا من نمیدانم، انتظار نداشتن یک روزی دروغ اینها برملا بشه. اگر میدانستن یک روزی شبکه ولایت یک شیرمردی میاد دروغهای اینها را برملا میکنه، قطعا این چنین سوتی نمیدادن و این چنین بیگدار به آب نمیزدن. ولی شما ببینید برادران بزرگوار، کتاب الله و اهل بیتی، آقای چیزم میگه ابن حجر عسقلانی، هازا اسناد صحیح، روایت از کیه؟ از خود حضرت امیره. حالا دیگه از این دیگه بهتر از این واضح تر شما دنبال چی میگردی؟ همینطوری داره مدت هاست برایش داد فریاد میکنه، آقا من که چیز مهمی نخواستم، آیا علی علیه السلام به حدیث، آقا تو که گوشت نمیشنه، ما چیکار کنیم؟ ما خدای عالم چشم و گوش و قلب شما را کر کور لال کرده، گناه ما چیه؟ ما چندین بار اینها را گفتیم، حالا بازم دوباره میگیم، بازم خواهیم گفت. این هم از ایشون. در کتاب اتحاف الخیرت المهره، ایشون هم مال آقای بوسیری هست که از علمای بزرگ اهل سنت و در میان اون هم جایگاه ویژه دارد. در اینجا عزیزان برای شما عرض کنم، دقت بکنن در صفحه 210، باز ببینید ان علی ابن ابی طالب، از خود حضرت امیره.
شاید بگن یه علی ابن ابی طالب دیگه،
مگر اینکه بگن علی ابن ابی طالب دیگر است که از فرزندان یا نواده های عبدالله سبع بوده یا پسر عموی عبدالله سبع، از اینا بعید نیست ها، از این آقایان هیچ بعید نیست که بیان یک علی ابن ابی طالب پیدا کنن در میان یهودی ها، بیان آقا این همه عقاید شیعه به یهود برمیگرده. ببین همین تعابیر دارد اینجا که دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود، برای شما عرض کنم، هر کس من مولای هستم، اینم مولای من، کان الله و رسول و مولا، فان هذا مولا. قبلش هم میاد چیکار میکنه؟ از مردم اعتراف میگیرد به وحدانیت خدا و به رسالت پیغمبر. خب بابا این دیگه، این عقل خودمون رو به کار بندازیم. نبی مکرم در کدام یک از مسائل آمده قبل از اینکه یک روایتی رو مطرح کنه، آمده بحث توحید مطرح کرده، بحث رسالت مطرح کرده، بحث قیامت مطرح، در کجا؟ چرا؟ شاید خیلی ها این سوال براشون پیش بیاد که در بحث قدیر نبی مکرم میگه الستم تشهدون لا اله الا الله، الستم تشهدون انی رسول الله، الستم تشهدون ان النار حق و الجنت حق و البعث حق و النار حق، تمام اینا بحث توحید میاره، رسالت میاره، معاد میاره. بعد میاد بحث امیرالمومنین مطرح میکنه. چرا؟ این تنها یک رمز داره، یک پیام داره. نبی مکرم میخواد با این اشاره کنه بابا ولایت علی از قبیل نماز و روزه و خمس و زکات حج نیست. ولایت علی همردیف توحیده، همردیف رسالته، همردیف معاده. این دیگه واضح و روشنه که اگر شما به افراد به بچه هم بگی یه همچه قضیه ایست که پیغمبر آمد اول اینه 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 گفت، بعد گفت من کنت مولا فعلیون مولا، اونم میگه بابا نبی مکرم حکیم علل اطلاق به اذن الله تبارک و تعالی، مقدمه حرفش مؤخره حرفش همه پیام داره، یک واو در کلام نبی مکرم پیام داره. خب به این شکل میاد بعد بحث حدیث ثقلین رو مطرح میکنه. کتاب الله و اهل بیتی، نگفت کتاب الله و سنتی. خب اهل بیت هم غیر از سنت پیغمبر چیزی دیگه عمل نمی کنن. خب من نمیدونم چرا بعضی ها اصرار دارن اهل بیت بردارن به جای اهل بیت سنت بگذارن. مگر نستجیر بالله اهل بیت از سنت پیغمبر جدا هستن؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه غیر از سنت پیغمبر سنت دیگری هم مطرح می کنه. بعد میگه آقا اسحاق با سند صحیح این روایت رو نقل کرده. خب اینم از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست که حدیث قدیر را خود حضرت مطرح کردن. حالا انشاءالله ما در جلسات بعدی ما روایات متعددی در رابطه با حضرت خلافت حضرت امیر، امامت حضرت امیر هست از زبان خود حضرت امیره. مثلا اون روایتی که هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه این ولیتموها ولا اراکم فائلین، اگر علی را ولی امرتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید شما را به راه راست هدایت میکنه، این روایتم از زبان خود حضرت امیره. اینکه پیغمبر اکرم فرمود بعد از من حق علی ضایع خواهد شد، این هم باز از زبان خود حضرت امیره. یکی دوتا که نیست. حالا انشاءالله الان فرصت نیستیم، ما خیلی از وقت بینندگان عزیزمون هم گرفتیم. من نمیدونم شما این سوال چیز را مطرح میفرمایید، ولی که سوال کرده دیگه من مجبور شدم توضیح بدم. ولی انشاءالله در جلسه بعد به حول قوه الهی من دوتا مسئله هست، یکی احادیث خلافت غیر از قدیر از زبان خود حضرت امیر. حالا من درباره قدیر حرف زیاد دارم، من حدود 20 مورد اون هفته هم گفتم 20 مورد پیدا کردم در کتب اهل سنت. حالا دو سه موردش امشب ما گفتیم در کتب شیعه و سنی نزدیک 20 مورد حضرت امیر به حدیث قدیر استدلال کرده. تمام اینها هم ضعیف باشن، این 20 مورد همه ضعیف، یا به قول آقای ابن تیمیه ناقلانش همه فجار و فساق باشن، که از این بالاتر که نیست. خود ایشون در مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26 میگه اگر طرق متعدد بود یوجب العلم، یقین آور از ولو کان ناقلون فساق الفجارا. بابا این 20 روایت همه فساق فجار نقل کردن. به قول امام شما، پیغمبر شما، خدای کوچک شما ابن تیمیه، مسئله تثبیته. چرا دارید این همه داد فریاد راه انداختید و نمیدانم چنین و چنانی، و من که سوال مهمی نکردم. آی مراجعکم، آی مکارم، آی جعفر اصفهانی، چرا جواب نمیدید شما؟ خب بابا این دیگه احتیاجی نیست که اصلا شما، گفتم ارزش این رو ندارید کفش مسایت لالزم مکارم شیرازی رو بخواید جفت کنید. تو من همین چند روز قبل بود یک بحثی رو مطرح کردم، حضرت مکارم شیرازی گفت این که حیدری که آدم بی سوادیه، مثلا سواد ندارد ایشون. ما که در مدینه بودیم آمد اونجا یک 5-6 تا سوال کرد، من که میگفتم سرش انداخته بود پایین، مثلا حرف نمیتونست بزنه. خودم فعلا الان بلبل شیدا شده. چون یه مقداری قضایای کالکراب شو و این جنایات شیعه کشیش در افغانستان گل کرده، خلاصه یه مقداری هرزگویی زیاد داره و خب بعضی از این شبکه هم دوست دارن این هرزگویی را، خلاصه ایشون رو از این خرمافروشی های کوچه های مدینه خلاصی دادند و دارن فعلا این مسائل رو مطرح میکنن. ما در خدمت حضرت
عالی هستیم. ممنونم از شما حضرت استاد. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. فرایشتن سالروز شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو انشاءالله هر کجا که هستید عزادار باشید برای حضرت و انشاءالله که توسل بکنید به حضرت برای اینکه بهتر بتونیم محبت خودمون رو به خاندان اسلام حضرت علیه السلام نشان بدهیم و بهتر بتونیم اعمال عبادی خودمون رو انجام بدیم. میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما و تماسهای شما خواهیم بود. این نکته را خدمتتون عرض بکنم، امشب به صورت آزمایشی خطی هم برای بزرگوارانی که خارج از کشور هستن زیرنویس شده به صورت جدا که اگر خواستن تماس بگیرن به خاطر مشکلاتی که بعضی وقتا براشون پیش میومد در ارتباط گرفتن با شبکه جهانی ولایت، ان شاء الله اون مشکلات هم حل بشه. میان برنامه را میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها النبی، ایها النبی، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیمت، سایه مهرت بهشت و پایه قهرت جهیم، یاوران تو سعید دشمنان تو شقی، یا علی
سعد من والا کو شقی من خالف کو،
ایها الهادی جامعه داده به جانم شوق و ذوق و شور حالی، چه سلام دل نشینی چه مناجات زلالی، قولکم حکمون به حتمون، رأیکم علمون به هست، به ابی انت و امی و به نفسی و به مالی، انت مصباح الدجا، انت مصباح الدجا، ایها البر التقی، یا علی ابن محمد.
ممنونم از همراهی شما بزرگواران و عزیزان. بریم سراغ تماساتون. آقا محمد از فارس از عزیزان اهل سنت تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
درود و سلام بر شما و استاد بزرگ قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
هزار جهد بکردم که سرش خوی پوشم، اما نشد میسترم که بر سر حقش نجوشم.
از شما درد نکنه،
در خدمتتون هستیم آقا محمد.
تسلیت میگم سالروز شهادت امام هادی به تمام شیعیان جهان و مسلمانان جهان.
موفق باشید عزیز.
ما هم خدمتتون تسلیت عرض میکنیم.
بوق و قرنایی که کانال کلمه گوش همه را کر کرده و میگه اثبات امامت، و اینجا من به عنوان یک جوان سنی که اجحاف میبینم، همیشه تشیع در اجحاف بوده و مخصوصا امامت و امامانی که بودن در طی اعصار و قرونها طی حاکمان ظالم زیر جور و ستم اینان قرار گرفتن و اینان هم اومدن یک کانالی راه اندازی کردن و بوق و کرنایی زدن. بعد میگن که از طریق عقلی اثبات کنید که امامت وجود داره. میگه یه چیز خیالیه، یا حضرت مهدی نمیتونه غایب باشه 1200 سال. و من این پرسش از اینا میپرسم، شما چجوری از طریق عقلی میتونید ثابت کنید، اثبات کنید که حضرت محمد با خدا در ارتباط بوده؟ یا این کتابی که آورده به نام قرآن کلام خدا بوده، از نظر عقلی برای من اثبات کنید که آقا این کتاب الهی که قرآن هست از نظر عقلی کتابی بوده که جبرئیل اومده بیون وحی کرده. و بعد رفرنسی که میخواستم بهتون بدم این بود که توی استان فارس، شهرستان خنج، یک روستایی هست به نام بیغرد، توابع بیغرد. آقای خدمتی تولد و مولود یافته روستای بیغرد، 12 سال پیش یک حادثه از این اونجا رخ میده و یک زلزله شدیدی میشه، هولوش 20% مردم کشته میشن و 70-80% اونجا زیر آوار و خرابی به بار میاد. بعد اکثر اون مردم به امامان تشیع فوش و فحاشی و فضیحت میکردن. بعد این غضب الهی که شامل حالشون میشه، 80% مردم از اهل سنت روی گردن میشن و دین تشیع یا همون 12 امامی رو اختیار میکنن. اون وقت آقای خدمتی جز به علمای اون شهر بود، هر کاری کرد که نه و اینجوری نیست و این، هر کاری به سینه زد دید فایده نداره و مردم پشیمان شده بودن، ادار عجز و توبه کرده بودن و از اون قشری که بودن اومدن دین تشیع را اختیار کردن. بعد اینا فراری شدن رفتن دبی و یه کانالی را برپا کردند و بعد اومدند و نمیدونم دنبال شیعه افتادن که امامت وجود نداره، امامت من عند الله نیست و نمیدونم فلان و بهمان و از این حرفایی که میزنن. البته خودشون هم که با هم درگیرن، آقای ملازاده توی چیزش ما کلیپش گوش دادیم، گفتن اینا اومدن پول ما را خوردن، نمیدونم آقای عقیل هاشمی عقیل بیعقل اومده پول ما را بالا کشید. حالا در بین خودشون هم اختلاف نظره، حالا غیر از این که حالا ما بخوایم چیزی بگیم، خودشون با هم درگیرن. چون وقتی که یه چیزی ثبات نداشته باشه، یه چیزی حقیقت وجودی نداشته باشه، اون حالت عرفانی رو از دست میده، اون از حالت سیر و سلوک عرفان به در میاد. وقتی که یه چیز ریا و دروغ توش باشه، مگه دروغ برای پشتبند دروغ باید یه دروغی دیگه بگی؟ دروغ همینجور میاد تا هزاران دروغ سر هم بشه که دروغ اول رو پنهان کنه. الان رسوایی اینا، یه رسوایی عظیمی که اینا اومده بودن، رفته بود تو کانال بی بی سی صحبت کرده بود، تو کانال یهودیت بی بی سی داشت از اسلام دفاع میکرد، یه کانال یهودیت، یه کانالی که ضد دین اسلامه. حالا من کاری به شیعه و سنیش ندارم، اصلا خارج از چیز اعتقادی و مذهبی، با ریشه اسلام مخالفه. میگه اسلام نمیدونم فلانه و بهمانه، هزاران کتاب ها بر علیه اسلام، بر علیه خدا نوشتن، رفته اونجا. و بعد ادلش این بوده که هر کانالی از ما درخواست کنن میریم. خیلی جالبه من به شما بگم که اینجا محل میکده است و میخاره دعوت من، شما بیاین بیریم. شما عالم دینی نیستین، هر جا که به شما گفتن که شما نباید بینید، شما باید
فقط یه جا نمیان، اونم شبکه ولایته.
آره حالا میگم که به شبکه ولایت اجهاب شده، مخصوصا به امامان شیعه. یه زمانی حاکمان جور عباسی و خلفای اموی به امامان ظلم میکردن، حالا وهابی های به اسم اهل سنت اومدن آبروی اهل سنت هم بردن، یعنی ما را اومدن خار و خفیف کردن، به اسم ما، به اسم اهل سنت اومدن هزاران بد و بیرا میگن که تفرقه بین دو مذهب سنی و شیعه رخ بده. بح. اگه سوالی باشه من در خدمت هستم.
موفق و معید باشین.
متشکریم از شما آقا محمد، انشاءالله در پناه حق باشید و همچنان به دنبال حق و حقیقت. ممنونیم از تماستون، انشاءالله که خداوند توفیق بده به همه ما، بتونیم عزادار باشیم برای آقای محمدی علیه السلام. آقا مسعود از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به آقای حسینی عزیز و خدمت حضرت استاد، سلام
دارم. و علیکم السلام و رحمت
الله. عرض تسلیت هم دارم این شب رو خدمت همه بینندگان و خدمت شما بزرگوارم.
ما هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنیم. آقای نخعی بزرگوار در خدمتتون هستیم.
لطف شما. عرض می‌کنم که برادر عزیزمون که با شعر سعدی شروع کردن، ما معلمیم، تو شیشه‌مونم بکنی برادر عزیزم محمد جان، شما از فارسی شعر سعدی رو باید درست بخونی.
بله.
2000 جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دیگر نصیحت عالم حکایت است به گوشم. آن کس که نوای حقانیت امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب رو شنید و به گوش دلش استماع کرد این حکایت رو، دیگه سخن دیگری به گوش دلش نمی نشیند و گوش نواز نیست برای او. حالا ای حال سپاسگزارم اینکه این فرصت هست و بنده می توانم عرض ادب بکنم. عرض بکنم خدمت استاد که شبکه های توهینی آقایون که دیگه ما رو خیلی، حالا باز خدا پدر آقای سجودی رو بیامرزه، این آدم باید انصاف بده، بقیه که دیگه نه، ما رو نگه میدارن پشت خط یا ور نمیدارن یا اگرم ور دارن خلاصه 30-40 دقیقه ما رو نگه میدارن و بعدم وصله میکنن. این است که ما باید در این شبکه ولایت بیاییم مزاحم بشیم و وقت شما رو بگیریم برای اینکه پیاممون رو به اون آقایون برسیم.
شما بزرگوارید.
حکایت آقایون جناب آقای حسینی عزیز میدانید و بینندگان عزیز هم میدانند که در طول همین 2-3 دقیقه‌ای که حالا گهگاه فرصتی پیش میاد برای بنده یا امثال بنده، خب الحمدلله رب العالمین چند روز پیش آقای محسنی رو دیدم، حاج آقا با ایشون در خیابان ایستادیم و سلام علیکی کردیم، پرسیدم که در اون جایی که تشریف دارید چگونه است. الحمدلله چشم ما روشن که واقعا خبر میدادن از اینکه تا چه اندازه شیعه موفق است و پیام شیعه، پیام حقانیت شیعه تا چه اندازه مؤثر واقع میشه و تشهد برد داره. الحمدلله رب العالمین. اما آقایون بدانند که با این همه بوق و کرنا به قول این برادرمون آقا محمد از پارس، خب همین بس براشون که میترسند امثال ماها رو وصف بکنن. واقعا دیگه از این ننگ بیشتر برای اینها چیست که میان با این همه ادعا و 2 دقیقه وقت رو هم میترسند با اون بدن. اما من برگردم به شبکه های خودمون حضرت استاد و از خودمون بگیم، اینها که دیگه عرض کنم که تکلیفشون روشنه به همدلله.
درست.
اما از بین گویندگان شیعه حضرت آیت الله غزوینی استاد بزرگوار گاهی اوقات یک فرمایشی رو بیان می‌فرمایند، واقعا اینها در ذهن بنده مخلص خب ناراحتی ایجاد میکنه. از جمله شنیدم که یکی از آقایون در بیاناتشون می‌فرمودن که خداوند مرید فاطمه زهراست. من نمی‌دانم آیا این کلام تقطیع شده، آیا از خودم که کاری کرده اند روی این کلیپ این مزوران و مخنثان، یا نه واقعا مر بیان این گوینده هست. اگر واقعا بیان ایشون باشه، من حقیقتش رو به خورد سرم داغ شد وقتی این سخن رو شنیدم و با تواضع و متواضعانه از تعالی سوال میکنم، آیا واقعا این سخنان رواست به نظرتون؟ تکلیف چیست با اینجور حرف؟ یعنی ما وقتی که از گویندگان آماتور و غیر حرفه‌ای مثل مخلص یا برادران بزرگواری که از بنده بهتر هستند و میان و در این برنامه ها شرکت میکنند، خب واقعی همچه سوتی هایی رو نمیبینیم، همچه سخنانی رو مواجه نمیشیم باش. این حرف ها، این که خداوند مرید فاطمه زهراست، این ها واقعا من شاگردانه فرمایش حضرت عالی رو میخوام استماع بکنم و بیش از این مصدق نشم.
ممنونیم از شما. در فنا حق باشید آقا مسعود عزیز، انشاءالله که موفق و معید باشید. استادم توضیح خواهند داد، فقط ما خطی رو که گذاشتیم برای بزرگوارانی که خارج از کشور هستند و امشب به صورت آزمایشی گذاشته شده، دوستان من تماس بگیرن مشکلات برطرفش اگر مشکلی وجود داره و اینکه ببینیم حالا خط پاسخو هست یا نیست به چه صورت هست. بزرگواری تماس گرفتن، خانم طاهری از لندن سوالی رو مطرح کردن، حالا روی خط تشریف نیاوردن ولی اصرار داشتن که سوالشون مطرح بشه. چشم بنده سوالتون رو مطرح میکنم. ایشون فرمودن که اشاره داشتن به آیه 23 سوره مبارکه شورا نسبت به مودت به قربای پیامبر و فرمودن که امروز و الان که ما به صورت ظاهر همه معصومین علیهم السلام رو نمیبینیم و پیامبر رو در بین ما نیست، نبی مکرم اسلام، مصداق این مودت به قربای پیامبر و به خاندان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام چیست و ما باید چگونه رفتار بکنیم تا عمل کرده باشیم به این آیه قرآن. این خلاصه سوال ایشون بود که من خدمتتون تقدیم
کردم. در رابطه با اولا حدیث آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا در سوره شورا آیه 23 هست. ما در کتاب‌های متعدد اهل سنت آمده که مراد از قربا کیا هستند. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، باز کتاب فضائل الصحابی آقای احمد ابن حنبل هست، جلد اول. در اینجا برای شما عرض کنم از سعید ابن جبیر که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا قالوا یا رسول الله من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. میگه از این آیه شریفه که میگه بگو من اجر رسالت را محبت قربا قرار دادم، این قربا و خیشاوندان کیا هستند؟ حضرت رسول الله کریم علی و فاطمه و ابناها علیهم السلام، علی و فاطمه و فرزندان فاطمه. این برای شما عرض کنم در صفحه 832 در معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 39 باز اینجا از ابن عباس هست که گفتن یا رسول الله و من قرابتک، این قرابت تو کیا هستن که خدا مودت اونا را واجب کرده؟ فرمود علی و فاطمه و ابناهما و فرزندان این دو بزرگوار. و کتاب‌های متعدد دیگر این عبارت رو آوردن. ولی اینکه الان مراد از این قربا کیا هستند قدر متیقن حضرت ولی یسر، حجت ابن الحسن، حضرت مهدی، ارواح ناد تراب مقدم هل فداس که الان مودت او واجب هست بر همه مسلمان ها، چه شیعه و چه سنی. و حالا آقایان اهل سنتی که حتی معتقدن که بعدن به دنیا میاد، اونی هم که بعدن بناس به دنیا بیاد مودتش واجبه، اونی که الان هم در قید حیات هست باز مودتش واجب هست. البته ما روایات متعدد دیگری داریم در منابع اهل سنت و در منابع شیعه نسبت به سادات که اینها خدای عالم یک فضیلتی در سادات به خاطر گردش خون صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و خون نبی مکرم در وجود اینها، اینها هم احترام ویژه‌ای دارن. و حتی در روایتی هست که من را اولادی فلم یکم بین یدی فقط جفانی، کسی اگر یکی از فرزندان مرا ببیند و احترام نگذارد در برابر او نیستد در حق من جفا کرده. و در وصیتی هم که صدیقه طاهره سلام الله علیها آخرین لحظه به حضرت امیر کرد فرمود یا علی سلام مرا به فرزندانم تا قیامت برسان. ولذا عزیزان دقت بکنن، مخصوصا من توصیه میکنم اون دست از آقایانی که همسرشون علویه و سیده هست دقت کنن اون احترام ویژه نه به خاطر خودش، به خاطر انتصابش به حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر اکرم فرمود اولاد خوب مرا به خاطر خودشون، بعدشون هم به خاطر من. یا اون دست از خانم هایی که همسر سید دارن دقت کنن خدای نکرده به سرشون داد نکشن، بی احترامی نکنن، نه به خاطر این که همسر اونها هست، به احترام این که این منتسب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و نکته حساستر اون دست از خانم هایی که همسر سید دارن و فرزندانش هم سادات هستن، اینا یه مقداری کاری نکنن، خدایی نکرده با بی احترامی یا کتک زدن یا داد زدن یا بعضن
فوش دادن به بچه ها دل اینها را بشکنن و شکستن دل اینها مساویز با شکستن دل حضرت زهرا سلام الله علیها. و اون دسته از خانم هایی که واقعا در خودشون این قدرت رو نمی بینن که این احترام رو نگه دارن، من توصیه می کنم اینها خلاصه با سعادت مصلحت نکنن، یا خلاصه به قول اون شاعر میگه یا رسم سکندری نگه دار یا نام سکندری تو بردار. ولذا احترام به سادات، بند خودم نسبت به سادات خلاصه احترام خاصی دارم، اگر یک سیدی بیاد بی احترامی هم به من بکنه من به خودم اجازه نمیدم به او جواب بدم، و من هم در طول این عمرم سابقه نداره یک سید بزرگواری رو از خودم رنجیدم. تمام تلاشم بر این است که یک سید را به خاطر انتصابش به رسول الله از خودم رنجانوش، مگر اینکه یک به قول خطای اشتباهی یا چیزی صورت گرفته باشه. ولذا این خواهر عزیزمون که از کجا سوال کرده بودن؟
از لندن.
از لندن سوال کرده بودن. الان این قضیه هست، این دوتا نکته قدر متیقن آقا ولی عصر، و از اون طرف احتیاط، حالا احتیاط استحبابی یا وجوبی نسبت به کل ساداتی که انتصابشون به حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
بله، فرصتمون که گذشته، اما حضرت استاد جناب آقای نخعی حالا توضیح خواستن در مورد برخی از عباراتی که ممکنه برخی جا گفته شده باشه و منجر به این بشه که سوء استفاده بشه از اون عبارات، در این خصوص هم توضیح بفرمایید برای ما تا برنامه رو بفهمید.
ببینید این رو عزیزان شیعه توجه داشته باشند که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی هلک فیک رجلان، قریب بین عبارت، محب غال و مبغض غال. یا در خود نهج البلاغه هم هست حکمت 469 که فرمود هلک فیک رجلان محب غال و مبغض غال، دو دسته در من به هلاکت رسیدن، یا علی دو دسته در حق تو به هلاکت میرسن، یکی دوستان غالی و غلوگر و دشمنان بیپروا و دشمنان خالی از ادب، دشمنانی که ادب رعایت نمی کنن و دشمنی با تو دارن. ولذا عزیزان دقت کنن، خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از اون مرتبه خدایی بیارید پایین، فقولو فی فضلنا ما شئتم، در فضیلت هر چه، این که ما بیایم بگیم نه من علی اللهی ام تکفیر کو نمیدونم من سگ اویم سگ اویم او غیر اینها، ائمه آمدن انسان ها را ملک کنن، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم، نه اینکه ما بیایم انسان ها رو نستجیر رو تبدیل به حیوان کنیم یا نستجیر بالله نسبت به اینها ادعای غلو بکنیم. گرچه من یقین دارم اون آقایانی که این تعابیر رو میزنن، من نمیم رضا اللهی هم تکفیر کن و غیره، لغلغه زبانه همین آقا همین مدداهی رو میخانه بلا فاصله میاد نماز میخانه ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، یعنی مشخصه بر این که اینها این تعابیر رو واقعا قصد انشاء نمی کنن و نیت هم ندارن. ولی برای اینکه وهابیت پلید و این شبکه های شیطانی صهیونیستی سوء استفاده نکنن، من از عزیزان شیعه و مدعا تقاضا دارم آنچه را که در روایات آمده به اندازه کافی در فضائل اهل بیت ما روایت داریم، لازم نیست ما بیاییم نمیدانم الله نستجیر بلا مرید حضرت زهرا بود، این چیه؟ صدیقه طاهره وقتی نماز میخواند از ترس خدا یا عالم در روایت داره که نفسش به شماره میفتاد. ما شما بیا بگیر نستجیر بلا خدا مرید حضرت زهرا بود، این غلط ها چیه؟ این حرف های بی خود چیه؟ شما ببینید اینا در برابر خدا یا عالم چنین بودن نسبت به عبادت‌های حضرت زهرا، زهد حضرت زهرا، تقوای حضرت زهرا، توجه حضرت زهرا به الله تبارک و تعالی، توصیه حضرت زهرا به الله تبارک و تعالی، اینا کاملا در منابع شیعه و سنی کاملا ضبط و ثبت. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی آقا امام هادی و صدیقه طاهر سلام الله علیها، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان. از باقی مانده غیبتش به حق مادرش زهرا صرف نظر بفرما. مقدمات ظهورش فراهم بگردان. قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. اعمال و کردار ما را به حق حضرت زهرا مرضی حضرت ولی است قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. اونهایی که خدایا التماس دعا کردن، مریضن، گرفتارن، زندانی بیگناه دارن، خدا به آبروی آقا امام هادی زندانی بیگناه و زندانی سیاسی و زندانی نظامی تمام گرفتاران، مخصوصا اونها که بیگناه در گوشه های زندان هستن، امیدی به دعاهای ما دارن، با آبروی امام هادی مقدمات اخلاص و استخلاص آنها را فراهم بگردان. خدا به حق حضرت صدیقه طاهر حوائج ما، حوائج دستن در کاران شبکی جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج مورد نظر و عزیزان ولایت یاور، خدا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از همراهی شما بزرگواران و عزیزان. انشاءالله که در مجالس عزاداری اگر شرکت کردید، دعا کنید برای تجلیل در زور حضرت و دعا کنید برای خادمان آقا امیرالمومنین در هر کجای دنیا که هستند. ممنونم از همراهی شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
غریب و بی‌کس و بی‌غم گسارم، شرار زهر کین در سینه دارم، شرار زهر کین در سینه دارم، سر خود را به وقت جان سپردم، آخ سر خود را به وقت جان سپردم، به روی خاک غربت می‌گذارم، به روی خاک غربت می‌گذارم. گل زهرا شهید سامران، گل زهرا شهید سامرایم، زکین سامراش و کربلایم، زکین سامراش و کربلایم.